سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علا آله طیبین طاهرین المعصومین، لاسیم الحجه روحی و ارواح العالمین، لتراب مقدمه الفدا. پس ما در شب گذشته از اینجا آغاز شد که صدیقه طاهر سلام الله علیها در بخشی از خطبه فدکیه می‌فرمایند که و جعل الله میرسن از سیامه تثبیتن للاخلاص. خداوند روزه رو برای این قرار داد که اخلاص در ما تثبیت بشه. طبیعتاً اولین و مهمترین سوالی که مطرح میشه اینه که چرا در میان همه عبادات اخلاص عامل روزه عامل تثبیت اخلاصه؟ که این رو اگر زنده بودیم انشاءالله در ظهر شهادت خدمت عزیزان عرض میکنم. اما اینکه مفهوم روزه چیه و یه اشاره مختصری به اخلاص، سابقه روزه در میان ملل و ادیان الهی، رسیدیم به درجات روزه و عرض کردیم که روزه سه درجه داره: روزه عام که انسان از خوردن و آشامیدن خودش رو حفظ میکنه و از بروز شهوت، روزه خاص که اینها به علاوه روزه اعضا و جواره، چشم و گوش و زبان و دست و پا، و روزه اخص که برای افرادی است که هم میتونن خوردن و آشامیدن و شهوت رو کنترل بکنن، هم اعضا و جواره رو و هم حواسشون و فکرشون رو. رسیدیم به این که مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رحمت الله علیه چند تا شاخص میدن که با اینها شما میتونید تشخیص بدید که آیا روزه شما روزه عامه یا خاصه یا اخصه. اولیش این بود که در جمع آدمهایی که روزه دارن و روزه مستحبی رو باز میکنن، یه نفر میگه من روزه باز نمیکنم. این علامت اینه که یه قشی در کاره. دوم، علاقه به این که مردم مطلع بشن ما روزه ایم. سوم، این که وقتی با بقیه روزه‌دارا هستیم نشاط داریم، اما اگه تنها باشیم دلمون به روزه نمیره و کسلیم. یعنی حالا مثلا طول هفته رو گرفتیم، پنجشنبه جمعه نگیریم چون پنجشنبه رو کسی نیست، مثلا انگار از اینکه بقیه نیستن و مطلع نمیشن حس خوبی نداریم. چهارم، این که با رنگین شدن سفره افطار رغبت ما در روزه بیشتر میشه. یعنی اگه بدونیم مثلا یه روزی فلان فرد که خیلی سفره داره مثلا افطاری میده، اون روز شوق روزه داریم. و پنجم، این که با دیدن یه غذای لذیذی یا یه عاملی که روزه باش در تعارضه، نشاط ما کم میشه. دیشب مثال زدم، مثلا فرض بفرمایید که میریم یه جایی، مثلا جلوی یه رستورانی رد میشیم، یه روزه مستحبی مثلا ده بلعرض رو گرفتیم، بعد نگاه میکنیم میبینیم یه عده نشستن، مثلا یکی داره چلو گوشت میخوره مثلا ماهیچه، یه نفر مثلا داره یه پیتزایی که ما خیلی دوست داریم مثلا میخوره، یه کسی مثلا لیموناد داره مینوشه، یا جلاب میفروشی رد میشیم مثلا یه نفر داره یه معجونی یا مثلا شیرمازی میخوره، مثلا احساس میکنیم کاش روزه نبودم. این که با دیدن یه غذای لذیذ، یا فرض بفرمایید که مثلا به من میگن صبح که یه همچین سفری شما مثلا برید، یه سفریه که با روزه در تعارض، یعنی بخوام برم باید روزه، بعد میگم کاش روزه نبودم. مستحبی هم مثلا نیست که بتونم باز کنم، مثلا روزه قضاست امروز گرفتم، میگم کاش روزه نبودم که این سفر رو میرفتم. خیلی بده این. ششمین ملاکی که مرحوم میرزا جواد آقای ملکی میفرمایند که نشون میده آیا روزه ما روزه حسابیه یا غیر حسابی، اینه که انسان بر روزه اصرار میورزه در حالت مستحبی. وقتی با واجبات در تا تعارض قرار میده، حتی واجبات رو تحت شعا قرار میده. بنده یه وظیفه‌ای دارم، باید یه کاری انجام بدم. فرض بفرمایید که وظیفه واجب من اینه که تو این ساعت این کار رو انجام بدم. روزه گرفتم، جون ندارم کارم رو درست انجام بدم، این کار رو ناقص انجام میدم، سطحی انجام میدم، این معنی نداره. خب روزه مثل اینکه فرض بفرمایید بنده کارمندم، روزه مستحب گرفتم، شما آمدید کار دارید، میگید آقا اینو برای من تایپ کن، آقا قیافه رو نگاه کن نمیبینی، ضعف دارم، فردا بیا. شما حقوق میگیری که این کار رو انجام بدی، برای چی روزه گرفتی؟ نکر مردم که گناه نکرد. یا وظیفه من که تدریس بکنم، اومدم سر کلاس میگم بله بس امروز، حالا معلومه دیگه، خیلی سوال نکن، سوال نکنی که خیلی نا ندارم. خب اون دانشجو نقدرن سوال کنید، سوال نپرسید که من نا ندارم، خب روزه نگیری، به ما چه که نا نداری؟ ما قصه دارم که بشیم، قصه‌مون رو باید تو قلبمون مخفی بکنیم، نه که من بیام سر کلاس بله بنده یکی سوی دست دادم خیلی ناراحتم امروز که تست و لبخندم نزنه، میان خب روز مثلا ولادته، باشه من عزا دارم، الان معنی نداره، مؤمن حزنش باید تو قلبش باشه. ششمین عاملی که نشون میده روزه گیر و گرفتی داره اینه که انسان با اینکه روزش به امور واجب اخلال میکنه، باز اصرار داشته باشه بگیره و نگه داره. و هفتمین و آخرین اینه که یه وقتی انسان روزه رو باید بخوره به خاطر یه عذری، نمیخوره. بنده کارمند فرض بفرمایید که وزارت خارجه‌ام، روزه مستحبی گرفتم، صبح میرم میگن آقا یه مشکلی پیش اومده در سفارت ایران در ترکیه، الان بلیط آماده است، سری فرودگاه امام شما باید بری ترکیه. میگن من نمیرم. میگن آقا شما باید بری که این کار رو انجام. میگن من روزه. خب روزه ای که شما کارمند وزارت خارجه الان، یعنی یه عذری هست که باید بخورم، من میگم نمیخورم، این سفر لازمه، واجبه، منافع کشور، وظیفه منه. پس اینکه گاهی اوقات مقدس بازی میکنن امثال بنده، اینا اجری نداره، چون همه اینا نشون میده اون روزه برای خدا نیست، گیر و گرفتی توشه دیگه، حالا چیه خدا آگاهه. ببندم این قسمت رو با بخشی از رساله حقوق امام سجاد سلام الله علیه. حضرت در یه بخشی از رساله حقوقشون حق عبادات رو میفرماین که هر عبادتی حقش چیه. حق عبادت روزه چیه؟ یعنی اگه ما میخوایم حق روزه رو به جا بیاریم، بر اساس فرمایش امام سجاد سلام الله علیه چی کار بکنیم حق روزه به جا آورده میشه؟ حضرت میفرمایند که و اما حق الصوم فان تعلم انه حجاب ضرب الله على لسانك و سمعك و بصرك و فرجك و بطنك لیسترك بهی من فی النار و هاکذا جاء فی الحدیث الصوم جنة من النار. حق روزه رو چجوری به جا بیاریم؟ امام سجاد اینو میفرمایه حق روزه اینه که فانت علما، که بدونی انه حجاب، روزه یه حجابیه، یه پوششیه، ضربه الله خدا افکنده، علا لسانک بر زبانت، و سمعک گوشت، و بصرک و چشمت، و فرجک پاکدامنی کنی، و بطنک جلو شکمتو بگیری، لیسترک بهی من فی النار، تا خداوند با این پوشش تو رو از آتیش حفظ بکنه. و هاکذا، به این دلیل که جاء فی الحدیث در روایت میگه الصوم جنة من النار، روزه چیه؟ حصن ما در مقابل آتش جهنمه. این حق روزه است، تعریف روزه اینه. فان سکنت اطرافک فی حجبتها رجوت ان تکون محجوبا، اگر که تونستی اعضایتو تو پشت این حجاب و پرده نگه داری، امیده که این حجاب به درد تو بخوره و تو به این حجاب محجوب بشی، یعنی این حجاب بتونه جلوی تو رو بگیره، آتش جهنم بهت نرسه. اما و این انت ترکتها، اما اگه رها کردی زبونتو، گوشتو، چشمتو، فرجتو، بد اینا رها کردی، تسترب فی حجابها و ترفع جنبات الحجاب، طوری که بی حساب عمل بکنن و پرده دری بکنن، چشت ببینه، گوشت بشنوه، شکمت بخوره. فتتلع الى ما ليس لها بالنظره الداعيه للشهوه، طوری که به این سمت بری که نگاه‌هایی که داعی به شهوته، یعنی به واسطه این نگاه، به واسطه این شنیدن به سمت شهوت چشم، شهوت گوش، شهوت شکم و الی آخر بریم. بل قوت الخارجه عن حد تقیه لله، و از حد تقوای الهی خارج بشی، لم تأمن ان تخرق الحجاب و تخرج من. اینجا تو این پرده ای که خدا به عنوان روزه انداخته رو اعضا و جوار، اینو پاره کردی و ازش خارج شدی. ولا قوت الا بالله، کار تمومه. ما اگر این حجابی که خداوند به نام روزه رو این اعضا انداخت و حفظ کردیم، حق روزه رو به جا آوردیم، و الا از اون روزه چیه ما رسیده؟ دیشب عرض کردم گشنگی و تشنگی. این روزه فقط چیه؟ رفع تکلیفه. خدا ما رو به عنوان روزه خوار و بی روزه مجازات نمی کنه، ولی اجری نمیده. یک، دو، بابت بقیه کارهایی که در حال روزه داری میکنیم و گناهه، ما رو مجازات خواهد کرد انشاءالله. خب بریم سراغ انواع روزه تا بعد وارد بحث منافع و برکات روزه بشیم. ما چند جور روزه داریم؟ انواع روزه به جهت حکم 4 نوع روزه داریم که حالا مشخص سریع میگم که عمده ارزم امشب منافع و برکات باشه. اولین نوع روزه، روزه های واجبن. ما یه سری روزه داریم واجب: روزه ماه مبارک رمضان، روزه قضای واجب، کفاره واجب، روزه نذر اگر که با صیغه خودش منعقد بشه، روزه عهد، روزه قسم، روزه روز سوم اعتکاف، اول و دوم رو بگیریم سومیش واجبه، به جای قربانی حج. اینا روزه های واجبن. دوم، روزه های حرام. گرفتن یه سری روزه حرامه، بگیری اجر که نداری چی، مجازاتم میشی. روزه عید قربان، روزه عید فطر، روزه یوم الشک به نیت اول رمضان. اگر به نیت واجب بگیری حرامه، شما باید یوم الشک بگیری، نمیتونی بگی امروز اول رمضانه. روزه ای که ضرر قطعی داره، بنده مثلا دیابت دارم یا بیماری دیگری دارم که ضرر داره روزه برام، باز روزه میگیرم، حرامه، یعنی اجر که نداره مجازات هم داره. کسی که مناس، روز 11 و 12 و 13 ذیحجه، اینا همه روزهای حرامه. سوم، روزهای مکروه. یه سری روز اگر روزه بگیریم مکروهه، یعنی ثوابش کم میشه از اون ثواب یه روزه کامل، یه چیزی میفته. روز عاشورا روز مکروهه. روز عرفه اگر ضعف میکنید نمیتونید دعا بخونید، اعمال رو به جا بیارید، مکروهه. تو سفر روزه مستحبی مکروهه، سفر میرید روزه مستحب نگیرید. یوم الشک عرفه و عید قربان مکروهه، شک داریم که امروز روز عرفه است یا قربانه، اینم مکروهه. اگر جای میهمانید بدون رضایت میزبان اگر روزه بگیرید مکروهه. ما اگر جای میزبان انقدر حق داره، اصلا ما روایت داریم از ضعیف و عبید المزیب، مهمون بنده صابخون است، از ضعیف و عبید المزیف، ما جای مهمونی بودیم بنده صابخونه ایم، بذار رفتیم خونه یه نفر مثلا شهرستان یا حالا همین مثلا تهران رفتیم، بعد بنده خدا ما رو دعوت کردیم رفتیم پذیرای ممنون روزه، او اگر که راضی نباشه قلبا این روزه ما مکروهه، کار ناپسندی. یه نفر ما رو مثلا خونش دعوت کرده، بعد ما روزه گرفتیم، یه چیزی آماده کرده، بعد میگه خب پس افطار بمونین، نه نیم ساعت به افطار هم بلند میشین. الان محل بحث من واقعا این نیست، اما یه خواهشی بکنم اول از خودم بعد شما که ان شاء الله از این حرفا مبرایین. ما خیلی حال ادا در آوردنیم، وارد میشیم مثلا در ورودی اونجاست، همونجا رو زمین میگیرم میشینم، صابخونه میگه که آقا مثلا من اینجا میز آماده کردم، نه نه همینجا خوبه، یه حالت تواضعی هم به خودم میگیرم. دوست عزیز، الان این بنده خدا آب و چای و شربت و میوه و شیرینی و چاقو و پیشدستی و چنگال و همه رو باید بکشی بیاره دم در، الان تو با این تواضع بازی داری زحمت فراهم میکنی، این چه کاریه؟ نه همین دم در خوبه، ما مهمانیم، مهمون بنده صاحبخونه است. سلام علیکم. علیکم سلام. میگه بفرمایید. به همون جایی که اشاره میکنه دوری همونجا بشینی. شرط اخلاق اینه. نه ما چون متوازیم مگه همین تو راه رو کنار جا کفشی بشینیم که چی الان مثلا خیلی مثلا تواضع کردیم خلاف ادب. هر جا میگن همینجا میشینیم. بعدم که نشستیم سرمون به کار خودمونه، نگاه میکنه خوابتون رو نارنجی زدین، الان پرسیدن از شما رنگ خواب مثلا، به همه جا نگاه میکنم قناسی داره خونه فکر کنم نه یا چشم من اشتباه میبینه، الان کی اینا رو از ما پرسید؟ نشستیم خونه نو خریدن، انشالله مبارک باشه، انشالله خونه بندگی خدا باشه، خدا بهتون فرزندان خوب بده. این مؤمنانه است، نه اینکه این خونه مشتری اول آخر خودتون، اینا بعید اینجا کسی از شما بخره. کی الان گفت شما نظر بدی؟ ردشم. و چهارمین نوع روزه، روزه مستحبه. غیر از روزهایی که واجب، حرام یا مکروهن، بقیه سال همه روزها روزشیه مستحبه. اما بعضی روزها استحبابش بیشتر تأکید شده، مثل روزه ماه رجب یا ماه شعبان، که خب مثلا در قیامت یه جایی داره که ندا میدن عین رجبیون، بعد اهل قیامت میبینن یه ده سرک میکشن، میگن شما چیکار کردین که رجبیونید؟ میگن ما در ماه رجب یه روز روزه گرفتیم. یعنی یک روز کسی روزه بگیره اسمش ثبت شده جزء رجبیون. روز قدیر، روز مبعث، روز ده بلعرض، روز مباهله، اول و وسط و آخر هر ماه، اینا مستحب مؤکده که خدا ان شاءالله به هممون توفیق عنایت بکنه. اینا انواع روزه. ردشم. بریم سراغ منافع و برکات روزه. اینجا منافع رو میگیم، نمیگیم چرا روزه عامل تثبیت اخلاصه. اونو انشالله با یه مقدماتی اگر زنده بودم روز شهادت، انشالله ظهر شهادت خدمت عزیزان عرض میکنم. روزه چهار تا برکت داره و چهار تا منفعت داره. یه برکت و منفعت عرفانی داره، یه برکت و منفعت اخلاقی، یه برکت اجتماعی و یه برکت جسمانی. فواید روزه و برکاتش تو این چهار تاست. اولین برکت روزه برکت عرفانیه، یقین و قرب به ما میده خداوند، که این با آیه شریفه قرآن کریم هم همخوانی داره. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تقوی. اون آیه شریفه ناظر به این برکت روزه است. اولین برکت روزه که عرفانیه اینه که ما به خدا نزدیک شیم و یقین پیدا بکنیم. مؤیدی دارد عرض بکنم از روایات. در روایت در باب یقین از وجود نورانی پیامبر عزیزمون در شب معراج، من روایت رو پیدا کردم ولی صلوات شما خیلی صلوات بیحالی بود، صلوات خوب خط بفرمایید. فی حدیث المعراج، شبی که پیامبر نازنین اون تشریف بردن معراج، یه جایی پیامبر به خداوند عرضه می دارن قال یا رب و ما میراث الصوم، خدایا میراث نتیجه و اثر روزه چیه؟ قال، خداوند متعالی می فرماید الصوم یورث الحکمه، اثر روزه حکمته. فرق حکمت با علم چیه؟ علم اون چیزی که ما بینیم سر کلاس و درس و دانشگاه و کتاب و مطالعه، این علمه. حکمت اون نوریه که خداوند در قلب انسان قرار میده. یعنی علم نتیجه مطالعه و کلاس، حکمت عنایت خداونده. لذا ما آدم عالم زیاد داریم اما حکیم کمه. اون حکیم نه فقط دانش بلکه رفتارش هم حکیمانه است. خدا جمعی رفتگان ما و شما رو در این ایام غریق رحمت بکنه. پدر ما آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه یه وقت خارج از کشور رفتن برای سفری بیمار شدن، بعد میفرمودن که روی تخت بیمارستان بودم قلبشون اذیت بود. این آزمایش ها و مثلا نوارش های دیگر رو گرفته بودن و به من گفتن یه طبیبی قراره بیاد، یه پزشکی خیلی متبهره و خیلی حاذقه، این مثلا بیاد ببینه که مثلا شما در چه وضعیتی هستین. بعد می فهمیدن که این فرد اومد و من همجور تخت دراز کشتم، این وارد شد، این پرونده پزشکی منو دادن دست این پزشک. این شروع که اینجور نیاگه اینطوری میکرد، یعنی می فهمیدن این، من گفتم ایشون حالا پزشک حاضقی میگن هستن، حتما هستن، ولی قطعا فرد حکیمی. انسان جلوی اون بیمار اینجوری، خب یعنی یه نیم مسخار روحیه داشت، اینم دست داد که آدم حکیم که این، نه که دروغ بگه، ولی لازم نیست شما یک مرتبه یه حالتی به خودت بگیری که اون فرد قالب تویی کنه. حکمت رو خدا میده، علم همین مطالعه میکنیم و اینها انشالله به دست میاریم. این که حضرت میفرماید، خداوند میفرماید روزه حکمت میده، ولی حکمت و تورث المعرفه، حکمت باعث چی میشه؟ معرفت. روزه حکمت رو میده، حکمت یه پله بالاتر معرفت رو میده، ولی معرفت و تورث الیقین، و این معرفت یقین رو ایجاد میکنه. فاذا استيقن العبد، اگر یه عبدی به یقین برسه، لا یبالی کیف اصبح بعسر ام بیسر، اگه یه بنده به یقین برسه دیگه براش فرق نمیکنه که به سختی صبح کنه یا به آسانی. صبح کنه یعنی روز بر او بگذره. این میشه جریان مرحوم آیت الله حقشناس رحمت الله علیه، که یکی از دوستان میگفت مجاور میبردم جایی، بعد بهشون گفتم آقا شما که مستجاب و دعوی، خب دعا کنید پاتون خوب شه دیگه، اینقدر درد میکنه. میگه آقا لبخندی زدن، گفتن داداش جون من دعا کنم پام خوب شه، دستم درد میگیره، خدا بر من درد خواسته. اون به مقامی رسید یاس، اینو بر مهم نیست، آقا دستم درد میکنه، آقا پام درد میکنه، ما دو روز اینجا مهمونیم، حالا یا پامو درد میکنه یا درد نمیکنه، این به هر حال میگذره. بعد باز در همین شب معراج یه جایی خداوند در شب معراج از پیامبر ما یه سوالی میپرسن، اینه: قال الله تبارک و تعالی یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند به پیامبر نازنینمون میفرماید که هل تدری به ای وقت یتقرب العبد الی، پیامبر میدونی کی بنده ها خیلی به من نزدیک میشن، با چی به من نزدیک میشن؟ پیامبر مهربانمون قال لا یا رب، خدایا نه نمیدونم. قال، خداوند میفرماید اذا کان جاعا او ساجدا، دقت کنید، اذا کان جاعا او ساجدن، خدا گرسنگی رو کنار سجده قرار داده، بالاترین حالت بندگی سجده است دیگه. وقتی بنده گرسنه است یا سر بر سجده میذاره، از حالات دیگر به من نزدیکتره، شکم گشنه ما رو به خدا نزدیک میکنه. حالا ببینید سیری چقدر گرفتاریه. یه وقتی شیطان، میدونید که بعد از رانده شدن با توجه به سابقه‌ای که داشت و علمی که داشت و ادعایی که داشت، با هر کسی همنشین نمی‌شد. خود ابلیس بعد از رانده شدن از درگاه خداوند همنشینش انبیا بودن. موردی باشه که به کسی دیگه سر زده باشه، سراغ من سراغ حضرت موسی علی نبی و علی علیه السلام می اومد. حضرت موسی دید این خیلی عالم سوابق داره، دلش برای این سو طمع کرد اینو هدایت کنه. گفت شیطان تو چرا توبه نمی‌کنی؟ یه وقتی اشتباهی کردی. ابلیس گفت خدا مگه میپذیره؟ این گفت من واسطه میشم. حضرت موسی علیه السلام فرمودن از خداوند خواستن که خدایا ابلیس توبه میخواد بکنه، شما یه راهی نشون بده، میشه؟ خداوند گفت بله، بهش بگو بره سر مزار آدم سلام الله علیه سجده بکنه، من میبخشمش. حضرت موسی خیلی خوشحال شد، اومد که بهش بگه این بره سجده کنه، گفت راهو گرفتم، برو سر مزار آدم سجده کن، خدا میبخشه. گفت من به خودش سجده نکردم، به مزارش سجده کنم؟ نرفت، حضرتم روندش. از جمله انبیایی که ابلیس بهش سر میزد، حضرت یحیی سلام الله علیه بود. یه روزی حضرت یحیی سلام الله علیه، ابلیس اومد و دیدن که یه سری چیز میز به خودش آویزون کرده، سوال کردن که ابلیس اینا چی رو خود آویزون کردی؟ گفت اینها هر کدوم نماد شهواتیه که انسانها رو باهاش اقفال میکنم. این چیه؟ این چیه؟ این چیه؟ حضرت یحیی سلام الله علیه کنجکاو شد. گفت تو اینایی که با خودت این ورور میکنی آویزون کردی، برای منم چیزی هست؟ یعنی برای وسوسه منم چیزی داری؟ گفت آره. حضرت یحیی سلام الله علیه گفتن که با چی منو وسوسه میکنی؟ شیطان گفت هر وقت که شکم تو از قضا سیر میکنی، من تو رو از نماز و یاد خدا باز میدارم. حضرت یحیی همونجا قسم خوردن و عمل کردن که هیچ وقت دیگه تا آخر عمر سیر غذا نخوردن. شکم پر میدونیم دیگه چه میکنه. حالا بحثای مادیش به کنار که لا تجتمع الفتنه و البتنه، شکم پر با باهوش بودن قابل جمع نی. کسی زیاد غذا میخوره معده پر روش رو کار میندازه. شکم و معده باید سبک باشه که عقل کار کنه. لا تجتمع الفتنه و البتنه، فتنه یعنی تیزهوشی و باهوش بودن، البتنه شکم پرستی، پر کردن و زیادی خوردن. این اولین نکته که روزه اثر مستقیم داره در یقین و قرب. دوم در همین بحث عرفانی، اثر روزه یادآوری قیامته. خب انسان به طور طبیعی دلش نمیخواد یاد قیامت باشه، چون یاد قیامت با اون حالت لذت‌خواهی ما خیلی جور در نمیاد. او یاد قیامت مثلا سختی و مواقف قیامت، ما جوونیم، حرفای امیدوار کننده خوشحال کننده اینا بگیم. روزه خاصیتش اینه ما رو یاد قیامت میندازه. از وجود نورانی حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا بخونم. انا رضا علیه السلام و سلام فی علت وجوب الصوم، از امام رضا علیه السلام در باب دلیل واجب شدن روزه این وارد شده. حضرت میفرمایند لکی یعرفوا علم الجوع والعطش، هدف روزه علتش اینه که شما درد گشنگی و تشنگی رو درک کنید. این سر جا. و یستدلوا علی فقر الاخره، و شما رو راهنمایی بکنه، دلالت بکنه به فقر آخرت، به اینکه تو مواقف قیامت که هر روزش 50,000 ساله و ما 50 تا موقف داریم و خورشید گرمایی داره، خورشید آخرتی، ولی این خورشید که خاموش میشه، که روایت میگه مادر بچهش رو پیدا بکنه میذاره زیر پا، میره رو شکمش میسته، یادتون بیاد از اون تشنگی و گشنگی. یه وقتی ما تشنه و گشنه خواهیم شد. حالا معلوم نیستش که شفاعت کی شامل حال ما بشه، ما چه وضعی داشته باشیم، اطمینان که نداریم که، امیدواری. ولی یکون از صائم خاشعن ذلیلن مستکینن مأجورن محتسبن عارفن صابرن علی ما اصابه من الجوع والعطش، برای این که روزدار خاشع بشه، ذلیل بشه در مقابل خدا، مستکین و دست خالی بشه، مأجور بشه عجز ببره، محتسبن نیتش الهی بشه، عارفن صابرن علی ما اصابه من الجوع والعطش، در مقابل گرسنگی تشنگی که بهش وارد میشه صابر بشه، صبر کنه. چه گشنگی دیگه، بیتابی عجیب و غریب نمیخواد که. فیستوجب الثواب مع ما فیه من الامساک عن الشهوات، تا اینجوری با امساکی که از شهوات میکنه مستوجب و مستحق ثواب بشه. ولی یکون ذالک واعظا لهم فی العاجل، تا این روزه گرفتن واعظ و موعظه کننده او بشه، فی العاجل، عاجل یعنی دنیا، و راعظا لهم علی اداء ما کلفهم، و رام کننده او بشه برای ادای تکالیفش، و دلیلا لهم فی الاجر، و باعث اجر و ثوابش بشه. ولی یعرفوا شدت مبلغ ذالک علی اهل الفقر والمسکنه فی الدنیا، این باعث بشه شدت گرسنگی و تشنگی فقرا و مساکین رو در دنیا درک بکنه. فیعدوا الیهم ما فرض الله لهم فی اموالهم، تا آنچه از حق فقرا در مال اوس بده. یعنی یکی از برکات روزه اینه که من گشنه و تشنه بشم، یاد فقرا بیفتم، به این فکر بکنم اینا چرا فقیرن؟ چون من خمس نمیدم، چون من زکات نمیدم، چون حق اونها رو از اموال خودم ادا نمی کنم، لذا من برخوردارم و اون بندگان خدا برای کف خوراک و طعام و پوشاک موندن. این برای این یاداوری. این ادا اگه اتفاق نیفته چی میشه؟ در روایتی هست در قیامت یه کسی در درگاه خدا ادعا کرد بیاد الفی نسبت به ب که من یک درهم از این طلب کنم، یک درهم دینار نه سکه نقره. خداوند به اون کسی که بدهکار بود گفت خب یک درهمشو بده. گفت خدا پول ندارم که من اینجا. خدا گفت خیلی خوب 600 تا نماز مقبولشو بردارید بدید به اون یکی. ما اگر یک رکعت نماز مقبول تو این دنیا داشته باشیم کار اون آخرت چیه؟ حل. یک رکعت. خدا میگه 600 رکعت نماز قبولشو بردارید بدین به اون یکی، چون یک درهم بهش بدهکاره. حالا اینایی که تو دنیا تو مال بی حساب رفتن، پول اینو میگیره پول اونو میخوره، از اون کلاهبرداری میکنه، از اون اختلاس میکنه، از اون سرقت میکنه، این یه جور. یه وقتم لازم نیست برای که من سارق باشم پول کسی رو بردارم. این فقیر در مال من یه حقی داره، برای چی نمیده؟ تو بستگان شما این دخترایی که به خاطر جهیزی موندن نمیتون ازدواج کنن، شما چرا کارشون راه نمیندازی؟ به ما ربطی داره؟ بله ربط داره، چون شما پول داری، چون پول داری به شما ربط داره و به ترتیب نسبت به فامیل شما وظیفه داری که مسائل مالی اونا رو حل و فصل کنی. اثر نهایی روزه چیه؟ خب حالا اگر کسی این شکلی روزه گرفت، به یقین رسید، به قرب رسید، خداوند برای این نوع روزه داری چی تعیین کرده؟ اول از امام صادق سلام الله علیه یه روایت بخونم برای شما که روزه خوب میگیرید، بعدم بگم ته روزه چیه. قال الصادق علیه السلام: من صام لله یوما فی شدت الحر. اگر کسی برای خداوند یک روز تو شدت گرما روزه بگیره، که خب این شامل همه شما هم میشه دیگه، چون طبعا در طول عمرتون ماه مبارک در تابستون افتاده، حالا اون موقعی که ساعت‌ها هم تغییر میکرد اذان میرفت مثلا یک رو به 9 شب، حالا دیگه الان یه رو به 8 دیگه اون برتر نمیره، تا یک رو به 9 شب هوای گرم. حالا بعضی هم که کاراشون خیلی سخت‌تره تو فضای باز و آلوده و کسی اینجوری روزه بگیره چی میشه بر خدا؟ فاصابه ظمأ و یه تشنگی و آتشی هم بر او غالب بشه. خب قطعا میشه تو هوای 40 درجه قطعا انسان یک کدوی وزر رو دیگه تشنش میشه. و کل الله عز و جل بهی الف ملک، خدا 1000 تا فرشته رو بهشون وکالت میده و وکیل میکنه. یمسهون وجهه، میان به صورت این روزدار اینجوری دست میکشن. و یبشرونه، و بهش بشارت میدن. حتی اذا افطره، تا افطار این دست میکشن به صورت این که صورتش خنک بشه، هی هم بهش بشارت میدن تا موقعی که افطار میشه. وقتی اذا افطره قال الله عز و جل، خداوند عز و جل میفرماید: ما اطیب ریحک و روحک. خدا میگه چقدر تو خوشبو و خوشروحی، چقدر پاکی تو. خدا به بندش اطلاق میکنه ملائکتی، بعد خدا به اون ملائک اطلاق میکنه: ای ملائکه من، اشهدو، شهادت بدید، انی قد غفرت له، من این بنده رو آمرزیدم با همین یه روز روزه که تو هوای گرم گرفت، به شرطی که روزه برای خدا باشه، قشی قاتیش نشه، حالا مثلا جای انسان کاری بکنه، تظاهری بکنه، چیزی نباشه. تهش چیه؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ان للجنت بابا. بهشت بابهای مختلفی داره، یه بابی داره یدع الریان، بهش میگن ریان، به اون در میگن در ریان. لا یدخل منه الا الصائمون، فقط روزه‌دارا از اون در وارد میشن. حالا شما فکر کنید درهای بهشت، دری که برای روزه‌داراست، برای رجبیونه، برای صائمینه، برای اونایی که اهل ولایت بودن. بابهای مختلف رو خدا گذاشته، ما مشمول یکیش هم که بشیم انشالله چیم؟ عاقبت به خیری. این برکت و منفعت اول روزه که منفعت عرفانیه. دومین برکت روزه و منفعت روزه منفعت اخلاقیه. منفعت اخلاقی چیه؟ تزکیه. ما مزکا بشیم، پاک بشیم انشاءالله. چه کار میکنه روزه که باعث پاکی میشه؟ اول عرض بکنم که روزه عامل تقلیل شهوات انسانه. از کجا عرض میکنم؟ از وجود نورانی پیامبر عزیزمون. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیکم به صوم، روزه بگیرید. واجب سر جای خودش، مستحبی هم یه وقت میتونید بگیرید. مثلا میگن تو روایت داریم که الشتاء و ربیع المؤمن، زمستون بهار مؤمنه. چرا؟ چون روزاش کوتاهه، راحت میتونه روزه بگیره. مثلا پنج، الان ببینید دیگه، 5 و 10 11 دقیقه، یعنی به خودمون بیایم افطاره. از اون طرف شبهاش طولانیه، مؤمن میتونه هم خوب بخوابه هم خوب عبادت بکنه، بالاخره یه ترکت نمازی هم بخونه. این کسی مثلا روزه قضا داره و مثلا تو این ایام به راحتی میشه گرفت. یه وقتی یه خاطره از مرحوم اطلاز ما بروجردی اعلی الله مقامه شریف عرض کردم، اینو که این خاطره این بود که اطلاع بروجردی رحمت الله علیه نذر کرده بودن که اگر عصبانی شدن 1 سال روزه میگیرم. یک بار عصبانیت 1 سال روزه تو اون سن. بعد یه جایی داره که ایشون حکایتیه که یک سوالی پرسید، ایشون تندی کردن و بعد شب خیلی مضطرب بودن و صبح اول وقت رفتن در خونه اون طلبه و فلان، روزه گرفتن 1 سال. یه خانومی برای من نامه نوشته بود که من خیلی روزه قضا داشتم، هی هم میگفتم که حالا میگیریم بعدن. شما این خاطره رو گفتین احساس کردم من جوون اینقدر روزه قضا رو نگه داشتم. آیت الله اعظم بروجردی با اون سن برای یه عصبانیت 1 سال روزه گرفتم. از پاییز شروع کردم، بعدم رفتم این خاطره رو به دوستام گفتم، همه شروع کردن از اول پاییز همجوری روزه. این مگه مثلا نتونیم بگیریم؟ والا به طور معمول داریم میگیریم و احساس میکنم چیز سختی هم نیست. 3-4 روز که گذشت بدن کاملا عادت میکنه، مثل ماه مبارک. بعضی 3-4 روز اول اذیت، هر روز 6 و 7 دیگه بدن خودشو تطبیق میده. این زمستان و این فضا خیلی مهیاست. لااقل ماه رجب شعبان در پیش 1، 15 و 30 ماه رو بگیریم که اگر کسی 1، وسط و آخر رو بگیره، خدا کل ماه رو برای او روزه منظور میکنه. انشالله که هممون توفیق داشته باشیم. پیامبر از اون میفرماید علیکم به صوم فانه محسنتون للعروق. محسنتون للعروق، عرق یعنی رگ، یعنی رگها رو میبره روزه. منظور چیه؟ عرب وقتی میگه فلان چیز رگو میبره یعنی شهوت رو کم میکنه. و مذهبتون للعشر و سرمستی رو میبره، این حالت گردن کلفتی انسان در مقابل خدا و دلم میخواد و اینا، اینا بین میبره. خاصیت روزه اینه. چه ویژگی دیگری در روزه هست که ما رو به سمت اخلاق و تزکیه پیش میبره؟ روزه کمک میکنه انسان عادات بدش رو ترک بکنه، عاداتی که خب معمولا امثال حقیر بهش دوچاریم و معمولا در ایام دیگه میگیم نمیتونم ترکش کنم. مثلا میگن آقا شما خیلی عصبانی مزاجی، یا توی ماه مبارک تلاش بکن اینو حل کن. اگرچه که بعضی هم میگن ما گشنه میشیم بیشتر عصبانی میشیم، تشنه میشیم بیشتر عصبانی. تو ماه مبارک مثلا بگیم تو این ماه خاص که خدای ما توفیق روزه داده تمرین کنیم تا بعدش انشالله اینو بتونیم ادامه بدیم. از وجود نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه حضرت می فرمایند در مورد روزه نعم العون علی عصر نفس. عجب کمک خوبیه روزه برای به اسارت کشیدن نفس، که نفسشو انسان یه لگام بزنه و کنترل کنه. و کسر عادت حد تجوع، و از بین بردن عادتهای نفس با چی؟ التجوع. تجوع یعنی گرسنگی، جوع. چقدر گرسنگی کمک خوبیه برای به اسارت کشیدن نفس و از بین بردن عادتاش. گرسنگی که اتفاق میفته در زمان روزه. یه جایی داره که پیامبر عزیزمون دیدن که یه کسی داره به کنیزش بد و بیرا میگه و فحاشی میکنیم، همون روایت رو بخونم. قال الرسول لامرأت صائمت تصب جاریت لها. پیامبر دیدن که یه خانومی که روزه گرفته داره به کنیزش فحش میده، سب میکنه. حضرت قال به این فرد کیف تکونین صائمه، تو چجوری روزه‌ای وقت سبب تجاریتک و کنیزتو اینجوری سب کردی فوش دادی. یعنی میگه میشه روزه بود هرچی به دهن آدم میاد اینجوری بگه. من مونیکایت دیشب میشه که آقا از آنه، بله، گوشی رو برمیداره فوش میده، میگه تو روز دستم بسته بود نمیتونستم جواب بدم. حضرت فهم تو چطور فوش میدی مگه روزه نیستی شما؟ ان الصوم ليس من الطعام و الشراب، روزه است فقط آب و غذا که نیست که. و انما جعل ذلك حجابا عن سوا ما، این روزه حجابی است از غیر آتش و گشنگی. من الفواحش من الفعل والقول يفطر الصائم، از اون زشتی های قول و فعل که باعث میشه روزه باز بشه. آره من الان غذا نخوردم، آب نخوردم، اما روزه دار نیستم. من تا افطار نگه میدارم که خدا منو بی روزه حساب نکنه، ولی اجری نمیبرم از این روزه. ما اقل الصوام و اکثر الجواع، حضرت میگن چقدر روزه دار کمه و گشنه زیاده. یعنی این مردمی که میبینیم اینا جواعن، اینا صوام نیستن، اینا جائعن، صائم نیستن، گشنه، روزه دار نیستن. یعنی من در ماه مبارک جائعم در روز، گشنه، صائم نیستم. صائم باید اینا رو با هم داشته باشه. ولذا اگر انسان بخواد بدونه به جهت اخلاقی به اون جایگاه رسیده یا نرسیده، این عبارت مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه خیلی جالبه. ایشون در کتاب شریف جواهر الکلام جایی می‌فرمایند در فضیلت روزه همین بس که انسان روزه‌دار شبیه فرشتگان شود و قضای او چون فرشتگان جز تسبیح و تحمید حضرت حق تعالی چیز دیگری نیست. ما از اذان صبح تا اذان مغرب میتونیم مثل فرشته ها باشیم، چون فرشته ها آب و غذا نمیخورن و دائما چی؟ ذکر میگن. ما آب و غذا نمیخوریم، اگر در طول روز ذکر بگیم ما شبیه فرشتگانیم. این میشه اون روزهی که دیشب عرض کردم. سومین منفعت هم بگیم دیگه، چهارمیش بماند برای جلسه بعد انشاءالله. سومین برکت روزه برکت اجتماعیه و برکت اجتماعی روزه مساواته. مساوات به این معنی که عرض میکنم در جامعه افراد با هم احساس یکسانی میکنن، کسی دیگه نمیتونه الان برتری جویی بکنه. پیامبر عزیزمون در ابتدای ماه مبارک رمضان و آخر ماه شعبان یه خطبه ای میخونن، میفهمن به هوا شهر و صبر، این ماه ماه صبره و ان الصبر ثوابه الجنه، ثواب صبر بهشته، و شهر المواسات، این شهر شهر مواساته، به این معنا که فقیر و غنی تو این ماه خیلی به هم نزدیک میشن، به معنایی که عرض خواهم کرد از امام صادق سلام الله علیه. حضرت میفهمن اما العله فی الصیام، علت صیام چیه؟ لیستوی به الغنی و الفقیر، در این ماه پولدار و فقیر با هم مساوی میشن. و ذالک لان الغنیه لم یکن لیجد مس الجوع فیرحم الفقیر، چون پولدارا به طور طبیعی طعم گشنگی رو نمیچشن، به همین خاطره که به فقرا رحم نمیکنن. اینا همیشه برخوردارن دیگه، لذا هیچ وقت حواسشون به فقرا نیست. لان الغنیه کل ما اراد شیئا قدر علی، ریشش هم اینه، من ثروتمندم، هر وقت اراده میکنم چیزی رو به دست بیارم بلافاصله میارم، چون پول دارم میخرم. فاراد الله عز وجل، خداوند عز وجل اراده کرده ان یسوی بین خلقه، میخواد بندگانش با هم مساوی بشن. و ان یزیق الغنیه مس الجوع والالم، و به غنی بچشونه اون سختی گرسنگی و تشنگی رو. لیرق على الضعیف و یرحم الجائع، تا اون فرد نسبت به ضعیف رقیق القلب بشه، مهربان بشه و به گرسنه رحم بکنه. تو حالت عادی اینجور نیست، یعنی افرادی که برخوردارن نسبت به فقرا کم اعتنان، حتی بعضا اونایی که خیلی هم برخوردار نیستن فقیرا رو تعبیر نمیگیرن. یه حکایتی بگم از جناب شبلی عارف قرن سوم و چهارم. جناب شبلی شاگرد جنید بغدادی و یکی از عرفای به نام عصر خودش، یه عده موافق بودن یه عده مخالف، در همه دورا همینطور بوده، عرفا معمولا مخالفین جدی و سرسختی دارن و اتهاماتی رو به اینها میزنن. ایشون از جلوی نونوایی رد میشد. اون نونوا جناب شبلی رو نمیشناخ، یا شبلی اسم ایشون رو شنیده بود. ایشون از جلوی نونوایی رد میشد، به اون نونوا گفتش که یه نون به من میدی ولی الان پول ندارم، قرضی، پولش رو بعدن میدم. نونوا صداشو بلند کرد، برو آقا، یعنی چی قرضی و فلان؟ معنی نداره که ما بخوایم اینجوری نون به این بدیم به اون بدیم، کارکاسه میدیم. برو آقا. خیلی تندی کرد، یه بد و بیرایی هم گفت به ایشون، روندش از در مغازه. ایشون که رفت، یک کسی اونجا بود اومد جلو به نونوا گفتش که شما اگه که جناب شبلی، حالا یا شبلی رو ببینی چیکار میکنی؟ نونوا گفت من خیلی ارادت دارم به ایشون، اگر ببینم خیلی اکرام میکنم، خدمتگزاری میکنم اینها. طرف گفت همین آقایی که الان اومد یه نون خواست بهش ندادی جناب شبلی بود. گفت واقعا؟ نونوایی رو ول کرد، بدو بدو راه افتاد دنبال این عارف. تو بیابون جناب شبلی رو پیدا کرد، گفت آقا ببخشید من معذرت میخوام، افتاد به دست پایشون، برگردید. ایشون جواب نداد، گفت خواهش میکنم برگردید، منت بذارید، من به احترام شما امشب یه مهمونی در خونه میگیرم، مردمم دعوت میکنم، همه بیان، فقرا و اینا. جناب شبلی به این خاطر برگشت. برگشتن و یه مهمونی مفصلی 100 دینار هزینه کرد، 100 دینار 100 سکه طلا، کلی آدم دعوت کرد، خونه‌اش هم بزرگ بود، همه اومدن و سفره پهن کرد و اینها. سر سفره یه اهل دلی روبروی جناب شبلی نشسته بود، رو کرد به ایشون، گفت جناب شیخ، نشان آدم دوزخی و آدم بهشتی چیه؟ آدم جهنمی و بهشتی ویژگیشون چیه؟ جناب شبلی گفت دوزخی یک گردنان در راه خدا نمیدهد، اما برای شبلی که بنده ناتوان اوست 100 دینار خرج میکنه. بهشتی این گونه نباشد. یعنی بعضی وقتا لازم نیست خیلی ثروتمند باشه، کلا نسبت به فقرا مهربان نیست، بد اخلاقه. حالا یه کسی میاد مثلا دستشو دراز میکنه که ما احتمال میدیم فقیر واقعی نباشه، لازم نیست بی احترام بکنیم، بگیم مثلا عزیزم من تو خیابون نمیتونم کمک بکنم، معذرت میخوام. لازم نیست که حتما یه بد و بیرایی به اون بیچاره بگیم، شاید حالا فقیر بود. و این که مساوات تو روزه برقرار میشه، یکی از ابزارهاش افطاری دادنه. پس سومین برکت روزه شد مساوات اجتماعی، که این مساوات هم در تساوی فقیر و غنی که همه با هم گشنه و تشنه میشن، و افطاری هم میدن. در باب افطاری از امام صادق سلام الله علیه یه روایتی رو عرض بکنم و حکایتی از پدرشون عرضم رو تمام کنم. اول این روایت رو غالبا شنیدید، اما ادامهش رو احتمال بیدم نشنیده باشید. از امام صادق سلام الله علیه، من فطر صائما کان له مثل اجره. اگر کسی به یه روزداری افطار بده، اجر افطار دهنده و اون روزدار یکیه. این غالبا خونده میشه. ادامهش چیه؟ من غیر ان ینتقص منه شیئون، بدون این که از اجر اون روزدار چیزی کم بشه، یعنی نصف نمی کنن، خدا هرچی به این داده به اونم میده. و ما عمل به قوت ذالک طعام من برن، اونی که شما بهش افطاری دادی از این غذایی که تو دادی و جون گرفته، هر کار خیری انجام بده اجرش برای تو هم هست. این قسمت روایت معمولا یعنی کمتر میخونن، یعنی من وقتی به شما افطاری بدم اجر شما رو خدا به منم میده، از شما چیزی کم نمیکنه. در ادامه شما با این افطاری اگه سر کار برید، ذکری بگید، نمازی بخونید، تو اونم من شریکم. بعد حضرت میفرمایند که سدیر سیرفی اومد پیش پدرم امام باقر سلام الله علیه. پدرم گفتن سدیر، میتونی شبهای ماه مبارک هر شبی 10 تا از فرزندان اسماعیل که اینها به بردگی رفتن رو آزاد کنی؟ سدیر گفت آقا من علاقه دارم ولی پول ندارم 10 تا شبی آزاد کنم. میگو پدرم گفتن 9 تا. گفت نمیتونم. خلاصه 8 تا 7 تا 6 تا 5 تا 4 تا 3 تا 2 تا، یکی. گفت نه یکی هم نمیتونم. حضرت گفتن عجب، میتونی به یه نفر افطار بدی؟ سدیر گفت آره افطار رو میتونم، حالا برای خیلی چیزی جمع جور میکنم. حضرت گفتن منظور من همینه، هر کس به یک نفر در ماه مبارک رمضان افطار بده، که انا و یکی از فرزندان حضرت اسماعیل سلام الله علیه که برده بوده رو آزاد کرده، اینقدر اجر داره. این سومین برکت روزه. برکت چهارم و رابطه روزه و اخلاص، بماند برای ظهر شهادت اگر که عمری باقی بود. صلی الله علیه که یا فاطمه یا قرة عین الرسول. از غمهای امیرالمؤمنین یه چیزی از قربت دیشب گفتیم، یه چیزی هم از غسل امشب بگیم. فقال علی علیه السلام والله لقد اخذت فی امرها و غسلتها فی قمیصها ولم اکشف عنها. حضرت میگه کار صدیقه طاهره رو خودم متولی شدم و او رو غسل دادم در حالی که لباس در تن او بود و این لباس رو از بدن او خارج نکردم بنا به آنچه که خود او خواسته بود. فوالله لقد کانت میمونتن طاهرتن متحره، به خدا قسم فاطمه مبارک و پاک و طاهر و خوشبو بود. ثم حنتها من فضلت حنوت رسول الله، از باقی مونده حنوت پیامبر فاطمه رو حنتها و کفنتها، کفن کردم و ادرجتها فی اکفانها، او رو جا دادم در کفن. فلما حممت ان اعقد الرداء، امیر المؤمنین سلام الله علیه میگه خواستم گره بزنم این کفن رو، نادیتو یا ام کلثوم یا زینب یا سکینه یا فزه یا حسن یا حسین حلمو، وقتی خواستم گره بزنم این کفن رو یاد بچه ها افتادم، صدا کردم همشون رو، حسنین و زینبین فزده رو، گفتم که بیایید حلمو بشتابید، تزودو من امکم، بیایید از مادرتون یه توشهی برگیرید. فهاذا الفراق و اللقاء فی الجنه، دیگه تا بهشت هم دیگر رو نخواهیم. فاقبل الحسن و الحسین، میگه امیر المؤمنین میگه امام حسن و امام حسین جلوتر از بقیه دویدن اومدن به سمت ما و هما ینادیان وا حسرتا، میگه این دوتا آقازاده ندا میدادن که وا حسرتا لا تنتفع و ابدا من فقد جدن المصطفى، هنوز غم پیامبر از بین نرفته و امنا فاطمت از زهرا و اینم خاموش نخواهد. اینها اومدن و میگفتن یا ام الحسن یا ام الحسین، اذا لقیت جدنا فاقرئیه من السلام. حضرت میگه امام حسن و امام حسین به صدیقه طاهره گفتن سلام ما رو به رسول خدا برسون مادر، و قولی له به او بگو انا قد بقینا بعد که یتیمین فی دار دنیا. یه بار بعد پیغمبر یتیم شدیم، یه بار بعد صدیقه طاهره. امیر المؤمنین میگه دوتا آقازاده دارن صحبت میکنن. فقال امیر المؤمنین انی اشهد الله، حضرت میگه خدا رو شاهد میگیرم، انها قد حنت و انت و مدد یدیها، میگه یک مرتبه دیدم فاطمه یه آهی کشید، صدای ناله فاطمه که من غسلش دادم بلند شد، و مدد یدیها، فاطمه دستاشو باز کرد و زمت هما الى صدرها ملیین، دیدم حسنین رو به سیر چسب. و ازا به حاطف من از سماعی و نادی، میگه بچه ها دارن گریه میکنن، یه مرتبه یه حاطفی ندا داد یا ابل حسن ارفع هما انها، این بچه ها رو بلند کن. فلقد اب کیا والله ملائکت از سماوات، گفت ملائکه گریه میکنن نمیتونن تحمل بکنن، من سوال میکنم این ملائکه کربلا نبودن؟ اون موقعی که اون بچه خودش رو سینه ابا عبدالله انداخت این ملائکه گریه نمیکرد؟